أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. یکی از بزرگان همیشه قبل از نماز، قبلی که تکبیرت الاحرام بگه، دستاشو به سینش میذاشت، سه بار میگفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله. میفرمود این نمازی که ما میخونیم همش به برکت سید الشهدا است و من با این کار دین خودم و تا حدی خیلی ناچیز میخوام ادا کنم. اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. هدیه به محضر نورانی نمازگزار واقعی سید الشهدا علیه الصلاه و السلام یه صلوات محمدی عنایت کنید. عرض شد که در یه دوران بسیار حساس در تاریخ قرار داریم، دوران جنگ بین دو تمدن، تمدن جاهلی غرب به سرکردگی شبکه صهیونیستی و تمدن اسلام ناب به قافله سالاری انقلاب اسلامی ایران. دیشب عرض کردیم ویژگی بارز تمدن غرب جدا شدن از خدا و معنویت، و اینم برخلاف فطرت و سنت الهیه. هر قومی که برخلاف فطرت انسانی و سنت‌های موجود در عالم حرکت کنه، بی برو برگرد محکوم به شکسته. تو این شک نکنید. وقتی که امام در اوج قدرت شوروی سابق، او زمان دنیا دو قطب بود، دو تا سردمدار داشت، آمریکا و شوروی. تو اوج قدرتش امام نامه نوشت به گورباچوف که از این به بعد کمونیستو باید تو موزه های تاریخ جستجو کرد. خیلی آخندشون گرفت، گفتن شوروی ابرقدرت شرقه، بمب اتم داره. یه پیرمرد ساده توی حسینیه نشسته برای خودش نامه نوشته. دلم میخواد این جوونا نامه امامو بخونن به گورباچوف. اگه بخونید فکر میکنید کلاس خداشناسیه، همش بحث معرفت خدا، استدلال میاره برای توحید خدا، اثبات خدا میکنه، بحث معنویت همش. امام که سنت خدا رو میشناسه میدونه که آینده دنیا از آن گردن کشان نیست، آینده دنیا از آن علی و اولاد علیه. اعتقاد ماست. هر کی شک کنه، هر کی فکر کنه آمریکا موندنی همیشگیه، این معلومه که قرآن رو یاد نگرفته. کل شیء هالکن الا وجهه، فقط اون چیزی که خداییه میمونه. اینا یه چند روزی یه سر و صدایی، یه ابهت پوشالی دارن، بعدن به هم میریزن، شک نکنید. صدای شکسته شدن تمدن پوشالی غلب داره شنیده میشه. اونایی که بصیرت دارن، اونایی که اهلشن میفهمن این تمدن همین الان شکست خورده، محکوم به زواله. و صدای ناقوس مرگ تمدن غرب هم با نامه‌ای که امام المسلمین به جوانان غربی نوشتن به صدا در اومده. از این به بعد باید شمارش معکوس فروپاشی تمدن غرب و نابودی آمریکا و اسرائیل و انشاءالله بشمریم. نکته‌ای که امشب میخوام خدمتتون عرض کنم اینه: در طول تاریخ ظالمین، مستکبرین هر کاری کردن نتونستن حقیقتاً مردم رو از دین جدا کنن. نمیشه. رضاخان با او همه قلدریش اومد عزاداری ها رو برداره، مردم رو از سید الشهدا جدا کنه. مگه این کار شدنیه؟ هیچ کس نمیتونه. خودشو هم میدونن که نمیتونن حقیقتاً دین رو از مردم بگیرن. اما اومدن یه کاری کردن، یه حربه خطرناکی به کار بردن که مردم دیندار باشند، نماز بخونن، روزه بگیرن، برای حسین فاطمه گریه کنند، ولی گریه‌ای که مانع چپاول و تاراج اونا نباشه، نمازی که هیچ ضرری به استبداد و استعمار قلدران عالم وارد نکنه. حربه خیلی خطرناکیه. دو تا حرف رو در بین مردم دنیا جا انداختن. امشب میخوام این دو حرف رو با هم در میون بذاریم. دو تا حربه خطرناک. این هم نقشه امروز غرب نیست، همیشه بوده. این نقشه سقیفه بود، از سقیفه و قبل سقیفه شروع شد. الان هم تمدن ننگین غرب البته داره با یه رنگ و لعاب دیگه باستولیدش کرده به یه شکل دیگه، این دو حرف خطرناک تو ذهن بشر میخواد جا بندازه. و بزرگترین گناه بشر هم تو همین دو مورده. هرچی بدبختیه، هرچی فلک زدگیه تو طول تاریخ بشر داشته، به خاطر این دوتا حرفه. حالا برات میگم چیه. قبلی که این دوتا رو برات بگم، آیه قرآن برات بخونم که بزرگترین حربه شیطان، قرآن میفرماد: الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. ای پیامبر نگاه کن ببین بعضیا که گمان میکنن به کتب آسمانی اعتقاد دارن، گمان میکنن، یزعمون انهم آمنوا، فکر میکنن، یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت. گناهشون چیه؟ گناهشون اینه که طاغوت رو به رسمیت میشناسن و همه زندگیشون رو آوردن دو دستی تقدیم طاغوت کردن. و قد امروا ان یکفروا به، در حالی که ما امر کردیم که به طاغوت کفر بورزید. و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. قرآن می‌فرماد بزرگترین حربه شیطان همینه، پذیرش ولایت قلدران و ستمگران. حالا دو حرفو برات بگم. حرف اول: یک، دین از سیاست جداست. اولین حرفی که تو طول تاریخ گفتن اینه: آقا دین هیچ ربطی به سیاست نداره، دین محدود به یه سری امور فردیه، همین نماز و روزه، نمازی که هیچ ضرری برای طاغوت نداره، تو نمازت بخون، تو برای حسین گریه کن، چه فرقی میکنه حکومت پهلوی باشه یا جمهوری اسلامی ایران باشه؟ اینجوری دارن القا میکنن. این برخلاف نص صریح قرآنه. قرآن میفرماد ان الحکم الا لله، فقط باید حکم خدا در جامعه سرازیر باشه. تمام شؤونات ما، اقتصاد ما، سیاست ما، جامعه شناسی ما، همه هستی ما باید حرف خدا و حکم خدا باشه. این اسلامه. اسلام اومده اینا رو پیاده کنه. قرآن میفرماد بعضی هستن که الذین جعلوا القرآن عزین، قرآن رو تکه تکه میکنن، امور فردیشو قبول میکنن، امور سیاسیشو قبول ندارن. بحث جهاد، بحث حکومتداری، امر به معروف نهی از منکر، همش سیاسته. چجوری اینا رو از دین جدا میکنید؟ خب این که شد حرف منافقین، یقولون نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. بعضی از دین رو قبول داریم، بعضیاش قبول نداریم. خب دیگه چی از دین میمونه؟ ما دین حد اقلی نداریم. یه شیر بیال و دمو اشکمی درست میکنن، تعویلمون میدن، میگن این دینه. نمازت بخون، ذکر بگو، همین دین اسلامه. کجای دینه؟ کدام پیامبر الهی فقط اومد مردم رو هدایت کرد؟ امام میفرماد پیامبران الهی توی دستشون قرآن بود، کتاب آسمانی بود، توی دست دیگهشون شمشیر و تبر بود برای مبارزه با مستکبرین. هیچ پیامبری تو تاریخ نمیتونید بیارید که یک مبارز نبود. پیامبران همه بت شکن بودن، همه طاغوت شکن بودن. بزرگترین مانع برای دینداری مردم همین طاغوته، و تا این مانع برطرف نشه هیچ کس نمیتونه طعم دینداری رو بچشه. جدایی دین از سیاست یعنی خدای دنیا ابر قدرت ها باشن، یعنی دنیا دست قلدران باشه. قرآن میفرماد هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. خدا هم در آسمان باید خدایی و حکم فرمایی کنه، هم در زمین. ولذا پیامبر اسلام اولین کاری که کرد تشکیل حکومت بود. تمام ائمه ما برای تشکیل حکومت حرکت کردند. چی از دین میدونن اونایی که میگن دین از سیاست جداست؟ امام میفرماد، این جمله امام سال 41-42 اول قیامش میفرماد والله دین تمامش سیاست است. من از آن آخوندا نیستم که در اینجا بنشینم و تسبیح به دست گیرم. من پاپ نیستم که فقط روزهای یک شنبه مراسمی انجام بده و به امور دیگران کاری نداشته باشد. من مصممم از پا ننشینم تا دستگاه فاسد را به جای خود بنشانم. این امامه. میفرماد ما ملت گریه سیاسی هستیم. گریه سیاسی. ما ملتیم که با همین اشک‌ها سیلی جریان می‌دهیم و صدهایی که در مقابل اسلام ایستاده خرد می‌کنیم. اصلا دین حتی عبادات فردیش هم سیاسیه. ما عبادتی بالاتر از نماز داریم؟ نماز الله اکبر که میگی یعنی چی؟ یعنی خدا بزرگتر از همه قدرت هاست. اگه من از آمریکا بترسم، اگه آمریکا رو به رسمیت بشناسم، چه الله اکبری؟ جایی که نماز میخونید بهش میگن محراب. محراب یعنی محل جنگ، محل حرب. نماز یعنی جنگ با شیطان. کدوم شیطان؟ شیطان جن، شیطان انس و شیطان بزرگ که آمریکاست. یعنی اگر نماز بخونی و این نمازت ندای مرگ بر آمریکا ازش نیاد، چه نمازی میشه؟ خب همون نمازیه که اونا میخوان. یه مغالطه هم میکنن، میگن آقا اگه دین بخواد شأنش حفظ بشه تو سیاست دخالت نکنه. ای آخوندا، ای علما، احترامشو محفوظ، یه جا بشینن احترام خودشو نگه دارن، سیاست رو بسپارن دست سیاست مدارا. خب چرا این حرفو به سید الشهدا نمیزنید؟ همین سوال از امام حسین کنید. آقا یا ابا عبدالله، چرا شما معنویت رو اومدید با سیاست قاطی کردید؟ چرا شأن دین رو حفظ نکردید؟ شما نوه پیغمبر بودید، احترام داشتید، تو مسجد مدینه می نشستید، تفسیر قرآن می گفتید، نه دین خدشه دار می شد، نه خود شما و زن و بچت به اسارت می رفتید و این همه مصیبت می دیدید. یکی سوال از سید الشهدا کنه. ببینید این حرفا خدا می دونه چقدر خطرناکه. بعضی وقتا بعضی ها یه حرفی می زنن، شاید عمق حرفشون رو ندونن، ولی این حرفه منجر میشه به خرد شدن کمر رسول الله. ای که میگن دین از سیاست جداست، هر کی این حرفو بزنه ولو ندونه، یعنی یه هیزم برده
در خونه حضرت زهرا رو آتش زده. والله غیر اینی. شک نکنید تو این حرف. اصلا اونایی که در خونه حضرت زهرا رو آتش زدن مگه حرفشون چی بود؟ اینو بارها عرض کردیم. امام میفرماد اون ولایتی که تو غدیر نصب شد و تو سقیفه شوم بنی ساعد غصب شد، همین ولایت ظاهریه، همین حکومت داریه، نه اون مقامات معنوی و نورانی اهل بیت. اونا که قابل غصب نیست. کدام ولایت رو از علی گرفتن که بیبی دو عالم قیام کرد و جلوی تمام غاصبین ایستاد؟ خب همین حکومت بود، همین سیاست بود. خب یکی به حضرت زهرا بگه بیبی جان نعوذ بالله شما اشتباه به عرضتون رسیده، دین از سیاست جداست، چرا خودتو تو خطر انداختی؟ چرا محسنتو فدا کردی؟ سید الشهدا دید حکومت دینی داره تبدیل به سلطنت میشه، داره این شعار خطرناک جا میفته، برای همین قیام کرد. تو مکه عبدالله ابن عمر اومد با سید الشهدا دیدار کرد، یه جمله به امام گفت، ببینید خیلی عجیبه. اومد گفت حسین اتق الله، از خدا بترس. ببین داره چجوری نهی از منکر میکنه به خیال خودش. گفت حسین آخرت تو با دنیا عوض نکن، تو این بحثا دخالت نکن، بشین عبادتت کن. ببین قد ای آدم کچفهم بود، نفهمید کار حسین عین آخرته. مگه حسین غیر از معنویت کاری کرد؟ مگه قیام سید الشهدا غیر از دین و معنویت بود؟ بعضیا فکر میکنن معنویت یعنی فقط همین ذکر گفتن. بله اون معنویته، ولی بالاترش مبارزه با ظلمه. اصل معنویت یعنی بصیرت، یعنی قدرت تحلیل سیاسی، یعنی جریان شناسی، این معنویته. بعضی جا همچی که دو تا بحث سیاسی میکنی میگن آقا ولش کن، شورش در آوردی، بذار همین بحثای خودمون، همین گریه کنیم، بحثای فقط دینی کن. میگه مگه ما غیر دین حرف زدیم؟ مگه اینا غیر دینه؟ مگه سید الشهدا دردش چی بود؟ ببینید چه جمله‌ای به پسر عمر فرمود. فرمود اف لهذا الكلام ابدا ما دامت السماوات و الارض. اف بر چنین کلام خطرناکی. همه مشکلات از همین حرف درست میشه که دین از سیاست جداست. اصلا اسلاما تا حکومت تشکیل نده نمیتونه تمام اهدافشو پیاده کنه، نمیشه. حکومت دست اسلام نباشه، خب چجوری میخوای حدودو جاری کنی؟ چجوری میخوای مبارزه کنی؟ چجوری میخوای دین رو لیظهره علی الدین کله بر تمام عالم مسلط کنی؟ ولذا حضرت آقا یه زنجیره منطقی رو ترسیم کردن، فرمودن برای این که برسیم به تمدن سازی اسلامی که هدف ماست و انشاءالله این مقدمه ظهور بقیت الله الاعظم میشه، باید چند تا مرحله طی کنیم. اولیش انقلاب اسلامیه، باید یه انقلابی رخ بده، هم در وجود ما هم در دنیا، که انجام شد. بعد یک نظام اسلامی درست بشه، یه جامعه‌ای بر اساس اسلام، جمهوری اسلامی، نظامی که حرف خدا در اون حرف اول و آخره. مرحله سوم دولت اسلامیه، یعنی نهادسازی بشه، نهادها قانون اساسی بر اساس اسلام شکل بگیره. مرحله چهارم جامعه اسلامیه که یه جامعه مردم مسلمان بصیر باهوش، اهل سیاست، اهل دیانت، جامعه‌ای که برای دنیا الگو میشه، اون موقع است که تمدن اسلامی شکل میگیره. این جمله رو همیشه ما تو صحبتامون عرض میکنیم خدمت عزیزان، که حفظ نظام اوجب واجبات است، نه از اوجب واجبات. بالاترین واجبی که الان برگردن ماست حفظ این نظام مقدسه. از نماز و روزه و گریه بر سید الشهدا، از همه اینا واجب تره. این در کنار نماز و روزه نیست، اوجب واجبات، واجبترین واجباته. تمام معنویت میخوای در دفاع از ولایت. معنویت همینه دیگه. مگه غیر این معنویت شما سراغ دارید؟ نماز بدون ولایت که یک قالب بیروحه که به درد نمیخوره. پس عرض کردیم دو تا حرف خطرناک ظالمین همیشه تاریخ گفتن و با این دو حرف خطرناک سلطه و تسلطشون رو بر عالم استمرار دادن. اول ای بود که دین از سیاست جداست. حرف دوم برات بگم، دومین حرف خطرناک اینه، سیاستم از دین جداست. سیاستم جداست. آقا سیاست که پدر مادر نداره. بذار همین ظالمین، بذار همینا برن دور سیاست، ما چمون به سیاست؟ سید الشهدا یه خطبه ای داره تو منا، رو میکنه به علما، علما رو جمع کرده، میفرماد مشکل شما همینه که فکر میکنید سیاست رو باید همون افراد منحرف فاسق به دست بگیرن. ذالک به ان مجاری الامور والاحکام الا ایدل علماء بالله. خدا امر سیاست رو به انبیا و علما سپرده، نه به فساق. همه میدونستن یزید شراب میخوره، همه میدونستن، چرا اعتراض نکردن؟ گفتن خب شراب بخوره، مگه یزید چی کار میکنه؟ یزید پادشاه حاکمه، خلیفه هم که اشکال نداره شراب بخوره. سید الشهدا فرمود ولیس شارب الخمره به امین علا درهمن فکیف علال امه. کسی که شراب میخوره لیاقت نداره یه درهم نزدش امانت بذاری. شما دخترت خواهرتو به شخص شرابخوار میدی، ولی قبول میکنی یه شرابخوار بر تمام مقدرات ما سیطره پیدا کنه، حاکم جامعه باشه، اینو قبول میکنید؟ خب امام داد میزد، امام حرف جدش سید الشهدا رو میزد که شاه ملعون در ماه مبارک رمضان کارتر رو میاره تو ایران با هم شرابخواری میکنن. امام میفرمود این شرابخوار لیاقت پادشاهی و حکمرانی رو نداره. خب همون حرفیه که سید الشهدا میزد. خلیفه اول روز اولی که به خلافت رسید رفت رو منبر، یکی از اولین جملاتی که گفت ای بود، گفت انلی شیطان یغوینی، یه شیطونی همیشه همراه من گولم میزنه. همیشه میگفت عقیلونی فلستو به خیر منکم، من از هم با شما بالاتر نیستم. بعد یا میگفتن چه آدم متواضعیه، به به چه آدم خوبیه، ولی نمیدونستن ته ای حرف یه حربه بسیار خطرناکه. میخواست بگه ببینید من نه ادعام میشه از علی بهترم، چون نمیتونست همچی ادعایی کنه. کدوم یک از اینا میتونستن به گرد پای امیر المؤمنین برسن؟ ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، سیل معارف از وجود من جاری میشه، هیچ پرنده بلند پروازی به گرد مقام من نمیرسه. کدومشون میتونستن بگن ما از علی عالم تریم، معنویتمون بیشتره؟ ولی گفتن ما شیطون امرامونه، ولی چه اشکالی داره؟ آقا سیاست که از دین جداست. حضرت آقا یه جمله ای تعریف میکنه، میگه یه رفیقی پدر ما داشت تو تبریز، گفت خیلی آدم ساده دلی بود، اهل نماز شب بود، اهل عبادت بود، درس میداد، عالمی هم بود، مجتهد بود. این هم مباحثه پدر ما بود. حضرت آقا تعریف میکنن، میگه یه سالی شاه، حالا نمیدونم خود شاه بود یا رضا شاه، اومده بود تبریز، این عالم خیلی احترامش گذاشته بود، جلوش بلند شده بود، دست به سینه و احترام شدید. بعد بهش گفته بودن فلانی شما چرا احترام ای شاه گذاشتید؟ میدونی شاه شراب میخوره؟ گفته بود خب شاه دیگه، اگه شاه شراب نخوره کی شراب بخوره؟ گفته بودن میدونی شاه هوس بازه؟ گفته بود خب اصلا هوس بازی برای پادشاهانه. ببینید این چه بصیرتیه. خب آدمایی هم که در زمان سید الشهدا بودن همین تفکر رو داشتن. خب یزید شراب بخوره چه کارش داریم؟ سید الشهدا فرمود فل امری مل امام الا العامل بالکتاب، به جان خودم قسم حاکم جامعه اسلامی فقط کسیه که به کتاب خدا عمل کنه، والآخذ بالقسط و دائن بالحق و الحابس نفسه علی ذات الله، کسی که گناه کنه لیاقت حاکمیت رو نداره. بله، تو تفکر جدایی سیاست از دین یزید میشه امیر المؤمنین و سید الشهدا میشه مرتد خارجی. زن و بچهش باید مثل زن و بچه کفار به اسارت ببرن، خونش مباهه. این فتوای شریح قاضی ملعون بود، میگفت حسین بر امیر مؤمنان یزید ابن معاویه ملعون قیام کرده، خروج کرده، حسین کافر مرتد، خونش مباهه. تو چه تفکری این حرف قشنگ میشینه غیر از تفکر جدایی سیاست از دین؟ الان خیلی خطرناک شده، دارن یه جریانی رو تو کشور میارن به نام ایدئولوژی زدائی از سیاست. علنا میگن و داد میزنن، میگن سیاست چه ربطی به حرفای دینی داره؟ حرفای دین رو سر جای خودش بگید، رو منبر بگید. ما رو منبر میایم درباره امام حسین و مبارزه با ظلم میگیم، ولی وقتی میریم با پنج به علاوه یک میشینیم همه ی حرفا باید فراموش بشه. تو سیاست حرفی از دین و ایدئولوژی و مکتب نباید بیاد. اونجا دیگه مرگ بر آمریکا نباید بگی. اسرائیل باید نابود شود که عین دین ماست، اونجا دیگه نباید بیاد. تو ایدئولوژی از سیاست کار به جایی میرسه که مسئول جمهوری اسلامی میاد در کنار زن نخست وزیر زن انگلیس میشینه با بدترین وضع و هیچ اعتراضی هم نمی کنه. شهید 14 ساله ما تو اسارت، یه خبرنگار زن خارجی اومد مصاحبه بگیره، گفت اومدم مصاحبه بگیرم، گفت تا روسری تو نپوشی باهات حرف نمیزنم. 14 سالش بود ولی با معرفت بود، عاشق امام بود، هر کاری ایزن کرد قبول نکرد، تا روسری نپوشید باهاش حرف نزد. اولین حرفی هم که به این زن خارجی زد ای بود، گفت ای زن، به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. فرمود براش ترجمه کنید این حرف منه به این خانم. تویی که مسئول جمهوری اسلامی، لباس پیغمبر تنت کردی، چرا یه اعتراض نکردی؟ چرا یه حرف نزدی؟ این بدبختی کشور ماست، خدا میدونه. خاک بر سر اون مسئولی که تو سیاستش دین رو دخالت نده. خب این همونه که سید الشهدا رو به گودال قتلگاه برد، همین تفکره، مگه غیر اینه؟ ایدئولوژی رو از سیاست جدا کنید، حرفای دینی رو نزنید، کوتاه بیایید تا ببینیم اموراتمون چجوری میگذره. بدبختی ما همینه، دین رو به همون بد معرفی کردن. درد ما میدونی چیه؟ اگه قبل انقلاب بود دلمون نمیسوخت، اما بعد از 30 چند سال، 37-8 سال انقلاب کردن، تازه باید بیایم داد بزنیم آقا به خدا دین از سیاست جدا نیست، سیاست از دین جدا نیست. چند گروه هم مقصرن. گروه اول حاکمان جائر، حاکمان ظالم، برای این که مصلحت خودشون رو و بیان چپاول کنن مردم رو، این شعار شوم رو سر میدن. دوم عالمان فاسد و جاهل، روحانیتی که دین رو نفهمیده. شما الان ببینید شبکه های ماهواره‌ای 24 ساعت داره بمبارون میکنه مردم رو به اسم ولایت، به اسم اهل بیت. شبکه هایی که میان دم از خدا میزنن، اما همه ی حرفشون جدایی دین از سیاسته. دم از امام حسین میزنه ولی میاد میگه رهبر شجاع و بصیر جمهوری اسلامی این دجاله، این فاسقه، علنن میگن. راست میگه، تو شریح قاضی هستی، اگه دست تو برسه خون تمام بسیجی ها رو مباه میدونی. هیچ اعتراضی هم اینا به آمریکا و اسرائیل نمی کنن. یک اعتراض به آمریکا نمی کنن. گروه سومی که مقصره، مردم جاهل مقدس معاب بی خبر، دلشون فقط به یک گریه و روزه و ذکر خوش میکنن. یک کمی هم میخوای بحث سیاسی کنی میگن آقا آقا نگو نگو، الان دیگه نماز شبمون خدای نکرده قضا میشه. و سید الشهدا فرمود قد سمعت رسول الله یقول ان الخلافه محرمه على آل ابی سفیان. فرمود من خودم از جدم رسول خدا شنیدم که خلافت بر آل ابو سفیان حرامه. فاذا رأیتم معاویه علی منبری فبقروا بطنه، اگر دیدید معاویه رو منبر من نشست شکمشو پاره کنید. این حرف پیامبره، شکمشو پاره کنید، بهش امون ندید. فرمود فوالله لقد رآه اهل المدینه علی منبر جدی فلم یفعلوا ما امروا. دیدن معاویه بر منبر رسول الله نشست هیچی نگفتن، گفتن دین که از سیاست جداست. فابتلاهم الله به ابنه یزید، خدا اونا رو به یزید مبتلا کرد. تو واقعه حره فقط همینقدر بگم که تو او جریان اینقدر خون را افتاد، همین مردم مدینه که شکم معاویه رو پاره نکردن خدا به این نکبت گرفتارشون کرد، اینقدر یزید و لشکر یزید خون ریزی کرد تو مدینه که میگن خون جاری شد رفت به صحن مسجد النبی رسید. تو همون جریان 10,000 فرزند نامشروع پا گرفت. ببینید این جوریه، این سنت خداست. و جمله آخرم ای باشه، تنها راه نجات بشر اینه کسانی امور رو به دست بگیرن، کسانی سیاست رو به دست بگیرن که نه سیاست رو از دیانت جدا بدونند، نه دیانت رو از سیاست. این فرهنگ شیعه است، فرهنگ انتظار همینه. باید امامی حاکم باشه که فقط حکم خدا رو جاری کنه. ما منتظر امام زمانی برای همین. ولایت فقیه هم در همین امتداده. شخص دینشناس عادل شجاع بصیر مدیر و مدبر. ولایت فقیه یعنی بیعت با سید الشهدا، یعنی مبارزه با یزید، مبارزه با این دو شعار شوم و خطرناک. و ما به فضل الهی قدردان این نعمت هستیم و ان شاء الله عهد می‌بندیم که تا پای جانمون پای ولایت بمونیم. و خدا نکنه روزی بیاد و نمیاد دیگه ان شاء الله که امام تنها بمونه، ولی یه خدا رو زمین تنها بمونه، مگه ما مرده باشیم و ندای غربت آقامونو بشنویم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک. چرا تمام اونایی که تو کربلا بودن، همه اصحاب، همه بنی هاشم، همشون مست سید الشهدا بودن، عاشق حسین بودن. اما کسی ولایت مدارتر و عاشق تر از زینب کبرا نبود. شرط ازدواجش با عبدالله ابن جعفر ای بود هر جا حسینم بره منم باهاش برم. من یه جمله میخوام بگم، روزه نمیخوام بخونم. وقتی که خبر دادن بی بی جان دو تا دست گلت پرپر شدن، بیا بچه های نازدانت رو تحویل بگیر، تو مقتل اومده زینب کبرا از خیمه ها بیرون نیومد.
بعضی ها میگن نمیخواد چشمش تو چشمای سید الشهدا بیفته، مبادا حسین شرمنده زینب بشه، بگه خواهرم من شرمندتم، دوتا دست گلت فدا شدن. اما عزیزان این نبوده، نه، بالاتر از این حرفاست. شاید دوتا دلیل داشته باشه. یکیش ای که زینب کبرا خودش شرمنده بود، شرمنده بود که خودش هنوز زنده است، هنوز داره نفس میکشه. شرمندت چرا خودش همراه بچه هاش جون نداده؟ شرمندت که داره غربت حسینشو به چشم میبینه. یه دلیل دیگم شاید ای باشه، اصلا زینب تمام وجودش فانیه در حسین بود، زینبی دیگه در کار نبود، اصلا داغ بچه هاشو متوجه نشد، چون براش مهم نبود بیرون نیومد. هرچی میگفتن زینب بچه هات، اصلا حواسش به بچه ها نیست، مست حسینه. ولذا همین زینب که وقتی بچه هاشو آوردن عقب بیرون نیومد، یه جا میگه سراسیمه از خیمه ها بیرون دوید، هی به سر و صورت میزنه، صدا زد وا اخیا و ابن اخیا. میدونید کجا بود؟ اون جایی بود که سید الشهدا اومد کنار بدن اربن اربای علی، گفتن بی بی جان چرا اینجا از خیمه بیرون دویدی؟ فرمود به خدا گفتم حسین کنار بدن علی جون داد.